ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خروج اورانیوم غنی شده را خط قرمز کشور توصیف کرد. آمریکا و افغانستان درباره بخش‌هایی از موافقت‌نامه امنیتی به توافق رسیدند. و درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته بر جای گذاشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است ایران قصد ندارد با گزینه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور موافقت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی توضیح داده که جمهوری اسلامی ایران در مورد حجم، سطح و روش‌های غنی‌سازی گفتگو خواهد کرد، اما حمل مواد غنی شده به خارج را از خطوط قرمز ایران نامید. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان اصلی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای جاری است. این مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که جمهوری اسلامی ایران بیش از نیازمندی خود اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد که حاضر است بر سر خروج میزان بیش از نیاز ایران مذاکره کند. پس از انتشار این نقل قول، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه این سخنان منسوب به علی لاریجانی را تکذیب کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که درباره بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. موافقتنامه امنیتی در صورت امضای نهایی به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش، در این درگیری‌ها دست کم 30 تن از هواداران ارتش آزاد و 14 نفر از اعضای امارت اسلامی عراق و شام کشته شدند. از سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر 2 گروه از شورشیان اسلامگرا را به قتل 10 تن از شهروندان غیرنظامی سوریه متهم کرده است. اما همونطور که در خبرهای امروز و روزهای پیش هم شنیدید، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو سوئیس برگزار میشه. مذاکراتی که در واقع پس از نشست وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، اولین نشست کاری طرفین درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار میره. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042022112212 در اختیار شماست تا نظراتتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. در آمریکا مخالفت جدی جمهوری‌خواهان با قانون بیمه خدمات درمانی در نهایت به تصویب نشدن بودجه این کشور و قانون‌نشینی هزاران کارمند دولت انجامید. دولت تعطیل شده همزمان با گرهی دیگر نیز روبروست، سقف بدهی‌های این کشور که تا یک هفته آینده اگر از سوی مجلس نمایندگان افزایش نیابد، دولت اوباما را با بحرانی بزرگتر روبرو می‌کند. در آمریکا چه خبر است؟ چرا افزایش خدمات رفاهی در کشوری که بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد به چنین بحرانی انجام می‌دهد؟ چرا آمریکا از الگوهای موفق دولت‌های رفاه در اروپا تبعیت نمی‌کند؟ مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهند: احمد علوی، کامران دادخواه و جمشید اسدی، هر سه دارای دکترای اقتصاد و البته با نظرات متفاوت نسبت به اقتصاد آمریکا و جهان. جناب دادخواه، اولین سوال من از شما هست درباره اتفاقی که در دولت آمریکا رخ داده و تعطیلی دولت آمریکا. میتونید به طور خلاصه قبل از هر چیز به ما بگید که از نظر تکنیکی چه اتفاقی داره میفته در آمریکا و چطور ممکن هست که دولت یک کشوری به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه تعطیل بشه؟
اینجا البته دو مسئله هستش. یکی مسئله همین است که فهمیدیم یعنی بودجه تصویب نشده، چون اعتقاد جمهوری خواهان این همچنان قضیه کسر بودجه رو ادامه میده. ملاحظه بفرمایید در عرض 5 سال گذشته آمریکا اگر جمع بزنیم 6000 میلیارد دلار در بودجه‌اش کسری داشته و بودجه حالا هم بیش از 700 میلیارد دلار کسری داره و با وجود اینکه مخارج نظامی رو کم کردن ولی به خاطر افزایش مخارج رفاهی این کسری هستش و بنابراین یه اختلاف نظری هستش که بایستی که به طرف کم کردن این مخارج رفاهی برن و این مسئله حداقل تا الان مسئله اساسی نیست. مسئله که خطرناکتره این است که سقف بدهی‌های آمریکا نزدیک میشه، یعنی اگر 17 اکتبر بیاد حداقل طبق برآورد وزارت خزانه داره آمریکا نمیتونه که قرض بگیره و با توجه به کسری که داره این مشکل ایجاد میکنه، چون بایدی بتونه قرضهای قبلیش رو پس بده، بهره اونا رو بپردازه و اگر این اتفاق بیفته اعتبار دلار، اعتبار دولت آمریکا خدشه‌دار میشه. نرخ بهره نه تنها در آمریکا، در سراسر دنیا بالا خواهد رفت. همین الان چین و ژاپن مشغول اعتراض به این قضایا هستن. ولی
جناب دادخواه، شما اشاره کردید به مسئله خدمات رفاهی و هزینه‌هایی که برای دولت ایجاد میکنه. میشه در این باره خورده بیشتر برامون توضیح بدید، به ویژه اینکه آمریکا از این نظر توی یک موقعیت استثنایی است در مقایسه با باقی کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهای اروپایی؟
در خلاف اون چیزایی که گفته میشه، دولت آمریکا مخارج رفاهیش بسیار زیاده. یعنی همین در همین بودجه 2014 مخارج رفاهی آمریکا بیش از 2600 میلیارد دلاره. یعنی اینو برای مخارج بهداشت، مخارج آموزش و مخارج تامین اجتماعی که بگیریم، برای اینکه شنونده متوجه شن، در مقایسه کل مخارج دفاعی آمریکا 1/4 این هم نیست. این مخارج بسیار زیاده و بسیاری کسان هم احساسشون نیست که اگه کار نکنن بعدشون بهتر خواهد بود، برای اینکه با کار نکردن مقدار زیادی کمک از دولت آمریکا میگیرن، اگه برن کار بکنن ممکن مسئله ایجاد شه. این گسترش خدمات رفاهی مسئله ایجاد کرده، برای اینکه برخلاف اروپا که خیلی کار نمیکنن، در آمریکا اقتصاد آمریکا بر اساس کار کردن و بر اساس نوآوری میچرخه.
بله، و حالا سوالی که اتفاقا برای ما جالبه که بهش به پاسخ برسیم، بخشی از در واقع سوالات بیشماری که در ارتباط این مسئله است، یکی همین هستش که چطور در اروپا دولت‌ها کمتر به بحران‌های از این دست برمی‌خورند. میریم سراغ آقای احمد علوی که از سوئد به ما پیوستند و کشور سوئد هم اتفاقا معروف هست به اینکه خدمات رفاهی بسیار عالی میده و دست بر قضا در 2 دهه اخیر از نظر اقتصادی وضعیتش بد نبوده. آقای علوی، چه اتفاقی در سوئد افتاده؟ شما می‌خواید مقایسه بکنید سوئد با آمریکا، چرا در سوئد از این بحران ها به وجود نیامده ولی آمریکا که اقتصاد به این بزرگی داره به این راحتی به دلیل خدمات رفاهی به اختلاف نظرهای از این دست و در واقع قرضهای بزرگ منجر شده داستان؟
اقتصاد سوئد با 3 مشخصه متمایز میشه از بقیه اقتصادها. یکی این که اقتصاد کوچکی است در مقابل اقتصاد بزرگ آمریکا و در ساری اقتصادی است که بسیار وابسته است به صادرات و هم صادرات به کشورهای توسعه یافته مثل آلمان یا حتی خود آمریکا. بزرگترین بازار محصولات سوئدی آمریکاست و همچنین اقتصاد به حال باز است، یعنی اینکه علیرغم اینکه دولت به هر حال نقشی رو بازی میکند در این اقتصاد، ولی به هر حال سهم بخش خصوصی بسیار بزرگتر از دولت است و از جهت رفاهی اگه با هم مقایسه کنیم میشه اقتصاد سوئد در خلاف اقتصاد آمریکا دارای کمترین شکاف طبقاتی و حاشیه‌نشینی نیست و از قضا در این 20 سال اخیر کمترین صدمات رو خورده از این به اصطلاح فراز نشیب رکود رونق اقتصادی و مشکلاتی که در اقتصاد بین‌المللی بوده و از قضا بیشترین نیروی کار هم داره. یعنی علیرغم اون رفاه بسیار زیادی که در اینجا هست، به این معنا که هر کسی که اقامت میگیره شامل پوشش مادام العمر میشه و مدارس از دوران کودکی تا دانشگاه و حتی تا دکترا مجانی است برای اطفاء سوئد، ولی در این حال دولت کسر بودجه‌ای ندارد و در حال اقتصادش اقتصاد متعادلی است. مشکل بیکاری اینجا الان کمتر از امریکاست، مسئله تورم اصلا وجود نداره، مسئله مسکن حل شده است و همه اینا به لطف این سیاست رفاهی بوده که در عرض این بگیم 70 سال یا 100 سال اخیر روایی داشته که بنیه در واقع آموزشی و بخش اجتماعی رو چنان بالا آورده که حتی اتباع سوئد در بسیاری از کشورها به خاطر همین آموزش بالا و اون پرورش مناسبی که دارن به سرعت جذب بازار کار میشن.
بله ممنونم آقای علوی. حالا اینجوری که من فهمیدم به هر حال این اقتصادی که شما دارید تصویر میکنید همونطوری که در رسانه‌های در این مدت هم تصویر شده وضعیت بسیار مناسبی هست در سوئد، یک جور بهشت‌گونه‌ای هست سوئد که همیشه سوال اینه که چرا بقیه بر همون مسیر حرکت نمی‌کنن تا شبیه سوئد باشن. حالا قبل از اینکه همین سوال رو از آقای دادخواه بپرسم، بعد از آقای اسدی مهمان دیگرمون هم نظرشون رو بپرسیم تا بعد از آقای دادخواه پیگیری کنیم که چرا حالا آمریکایی‌ها این کارو نمی‌کنن. آقای اسدی شما چی فکر می‌کنید در مورد وضعیت موجود و اتفاقی که در اقتصاد آمریکا افتاده و این بحرانی که آمریکا در واقع الان باهاش روبرو هست؟
ببینید وقتی که شما یا من یا هر کدوم از مهمانان خرجشون بیش از درآمدشون باشه حتما بازنگری میکنن در زندگیشون تا اینها خرج و درآمد هم تراز هم بشه. اما در دموکراسی ها که به نظر من بهترین نوع رژیم سیاسی در دنیاست، به هر حال من زندگیمو برای بهداشت آن در ایران گذاشتم، یک گرفتاری وجود داره در اینجا. این است که دولت مردا با رأی مردم باید انتخاب بشن. برای اینکه این رأی مردم رو بیارن و انتخاب بشن قولهایی میدن که این هزینه کشور رو بالا میبره، اما برخلاف خانوار این هزینه رو اینها میتونن برای ملت و دولت بتراشن بدون اینکه خودشون موظف پاسخ دادن به اونها باشن. از همین روز که بعد از جنگ جهانی دوم به طور مرتب بر کسری بودجه این کشورها افزوده شده و راه حلی واسش در نظر نگرفتن، به طور مرتب خرج بیش از درآمده. خب اینا رو دیدید، بحران هایی که در یونان ایجاد کرد، در ایلند ایجاد کرد، در پرتغال، در اسپانیا ایجاد کرد. در امریکا یک قانونی گذاشتن، گفتن آقا از یک حدی بالاتر اگر هزینه بدهی های دولت بره به طور اتوماتیک همه چی متوقف میشه. حالا در این شرایط و کنگره راست میگوید که از آقای اوباما میخواد این هزینه ها اینقدر بالا نره. میدونید هر نفر امریکایی حدود 40,000 دلار در سال این هزینه بدهیشه. دوست گرامی آقای علوی که فرمودن این مشکل در سوئد نیست، دو نکته رو باید یادآوری کرد. یکی این که سوئد مالیات سنگین میبندن و ما نمیدانیم که آیا وضع سوئد بهتر نمی بود اگر هزینه ها کمتر بود و این مالیات سنگین هم بر دوش حقوق بگیر نبود. دو، وظیفه‌ای که امریکا در دنیا دارد سوئد نداره. سوئد سالها توانه زندگی بکنه بر طبق هزینه های نظامی که امریکا داشت زمانی که جنگ سرد وجود داشت. خب این کار سوئد نمیتونه بکنه. در نتیجه این درست است که هزینه های امریکا به علت اینکه امریکاست و در حقیقت سالها مهمترین کشور دنیای آزاد بود هزینه هاش خیلی بالاتره، اما بسیاری از هزینه هایی هم هست که اضافه و بی جهت تولید میشود. اینها فقط برای اینکه یا دولت و دیوان سالاری باید به خودش برسه یا باید رأی مردم رو بیارن. این همه هزینه ها هزینه های رفاهی نیست، هزینه هایی است که انتخاباتی، تبلیغاتی، اضافی. متاسفانه اگر این کنترلی وجود نداشته باشه، اگر روزی وضعی که بر اسپانیا و یونان رفت و به ویژه بر یونان و ایرلند رفت مثلا بر فرانسه و آمریکا برود، خب دیگه این ورشکستگی اقتصاد دنیاست و خیلی خطرناک میشه.
جناب دادخواه، شنیدید توضیحات آقای اسدی رو، حالا بخش عمده‌ای از توضیحات آقای علوی رو درباره سوئد. فکر میکنم که شما دقیقاً این سوال رو میتونید درک بکنید که در ذهن من و بسیاری از مخاطبان ما شاید شکل بگیره که چرا یک اقتصاد بزرگی مثل آمریکا نمیتونه مثل کشوری مثل سوئد عمل بکنه. بخشی از توضیحات آقای اسدی رو در پاسخ به همین سوال شنیدیم. خیلی مشتاقم که پاسخ شما رو هم بدونیم که چطور آمریکا نمیتونه خدمات رفاهی گسترده بده و جلوی بحران‌های اقتصادی خودشو بگیره.
این قیاس من فارغه. همونطور که آقای اسدی هم فرمودن، همونطور آقای علوی هم فرمودن، اقتصاد سوئد اقتصادی کوچیکیه. اقتصاد سوئد کلش به اندازه یکی از ایالت‌های آمریکا نیست. اینجا صحبت بزرگترین اقتصاد دنیاست. گذشته از این که شما در هر زمینه‌ای که بگیرید نوآوری و اختراع و اکتشاف در آمریکا میشه نه در سوئد. این مثل اینکه بگی کسی بگی که من تو فلانده فلانکار انجام میدم پس این همین کار بیان در تو کل مملکت ایران انجام بدیم، این که شکنی نیستش.
بله ببخشید میتونید بگید چرا دقیقا شدنی نیست؟ چون که به ظاهر ساده میاد. من کاملا از نظر یک آدم عادی دارم این سوال رو مطرح میکنم. این که مالیات رو زیاد بگیرید، دولت کوچیک داشته باشید، خدمات رفاهی گسترده بدید، به بخش خصوصی هم اجازه بدید که کاملا آزادانه کار خودش انجام بده و پول خوب در بیاره، عوضش مالیات خوب بده به دولت تا دولت بتونه خوب سرویس بده.
مالیات در آمریکا کم نیست نسبت مالیات در آمریکا که از بالاترین هاست، ولی توجه بفرمایید که صحبت این نیست که شما مخارج رفاهی رو برای چند نفر ایجاد میکنید. اگر شما تمام دولت‌های اسکاندیناوی رو جمع بزنید به اندازه یک دهم آمریکا هم نمیشه. مسئله ای که هست این است که آیا شما میخواید یک اقتصاد پویا و گسترده داشته باشید یا یک اقتصادی که فقط یه عده مردم بشینن حالا یه چیز درست کنن یه چیزی بخورن برن. این دو تا مسئله. و همونطور که آقای اسدی فرمودن، اگر که سوئد در دوران جنگ سرد قرار بودش که از خودش دفاع کنه، کاملا نمیتونه. روسا خیلی راحت اومدن گفتن سلام علیکم و اگر میخواستم چی بخارج بکنه هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونست انجام بده.
حالا آقای دادخواه از اینجا به بعد لطفا بیایید متمرکز بشیم روی اتفاقی که همین الان داره توی آمریکا میفته و نظر شخصی تک تک مهمانان برنامه رو میخوام بپرسم. الان اختلاف نظر جدی هست بین دولت آقای اوباما و مجلس نمایندگان که تحت کنترل یعنی اکثریتی از جمهوری خواهان داره و بودجه تصویب نشده، سر سقف بدهی ها هم اختلاف نظر هست. آقای دادخواه شما شخصا فکر میکنید که از نظر اقتصادی کی در این مناقشه‌ای که در بین دو حزب بزرگ آمریکا هست حق داره و چه راه حلی پیش پای آمریکاست؟
به نظر من مسئله‌ای که آقای اوباما بهش توجه نکرده این است که این روند کسر بودجه برای مدت طولانی نمیتونه ادامه داشته باشه. آمریکا یک امتیازی داره که بهش میگن exorbitant privilege، این از این جهت که آمریکا عملاً میتونه پول منتشر کنه و تمام دنیا قبول میکنن ازش برای اینکه پول دنیاست. اگر این کسر بودجه ادامه پیدا کنه، نه تنها آمریکا نمیتونه از این ماجرا استفاده بکنه، بلکه کل اقتصاد جهانی دچار آشفتگی خواهد شد، برای اینکه آمریکا عملاً بانک مرکزی دنیاست. بنابراین اون چیزی که صحبتش هست نیست که یک برنامه‌ای بگذارن بلند مدت که به تدریج این مخارج کم بشه، دولت باش از جیب خودش دراز نکنه و در حد خودش مخارج رو انجام بده. این حرفی است که جمهوری خواهان میزنن که اگر شما برگردید به تاریخ نگاه کنید تمام شالاتان های تاریخ یکی از چیزایی که گفتن است که از مستکبرین بگیرید بدیم به مستضعفین، از داراها بگیرید بدیم به ندارا. هیچ وقت نگفتن که چرا یه دین ندار هستن بیاین کار ایجاد کنید. برای ایجاد کردن کار شما بایستی که انگیزه کار بدید، انگیزه سرمایه گذاری بدید. این حرف جمهوری خواهانه و به نظر من در مجموع، من نمیگم 100% حرفایی که میزنن، ولی در مجموع اینها درست هم میگن.
آقای علوی قضاوت شما چه هست در ارتباط با این اختلاف نظری که در ایالات متحده آمریکا وجود داره و البته همین جملات معروفی از این دست که از داراها بگیریم و به ندارها بدیم؟ به نظرم میاد که آقای دادخواه تا اندازه اشاره داشتن به طرحی که به اوباما کر معروف شده و طرح خدمات درمانی هست، بیمه خدمات درمانی هستش که دولت اوباما مصر هست که قانونش رو الان اجرا بکنه، قانونی هست که به هر حال تصویب شده. شما چی فکر می‌کنید آقای علوی درباره این اختلاف نظر؟ فکر می‌کنید حق با کیه؟ نظر شخصیتون چیه؟
اقتصاد امریکا، من مقدمتا بگم خدمت شما که تمامی مشکل عدم تعادل در بودجه امریکا مربوط نمیشه به اصطلاح بخش اجتماعی، بلکه بخشی از این مشکل مربوط است به اون و بخش دیگریش مربوط است به این بوروکراسی بزرگ و اون هزینه‌های نظامی و مشکلاتی که وجود داره. و از طرف دیگه ما با افزایش رفاه، من موافق نیستم که افزایش رفاه باعث این میشه که انگیزه کار از بین میره و به هر حال به بیکاری زیاد میشه و با افزایش هزینه های بخش اجتماعی وجود دچار عدم تعادل میشه. بالعکس امروز نظریه های نوینی وجود داره که میگه مشکل حاشیه نشینی، مشکل شکاف طبقاتی، مشکلی که باعث عدم ثبات سیاسی میشه، اونها هم یه هزینه هایی که باید ملحوظ داشته بشه در موقعی که ما بودجه ریزی میکنیم، در موقعی که ما به هر حال برنامه ریزی میکنیم. اینها در نظر گرفته نمیشه در اون نگاهی که به هر حال جمهوری خواها دارن نسبت به این بودجه و سازوکار اونها، اون که اوباما اینو داره. با این فرض که ما میدونیم که بسیاری از این هزینه‌هایی هستن که تلف میشه در بوروکراسی امریکا، بنابراین میشه بودجه رو متعادل کرد. منتها گمان نمیکنم که به اینکه با کاهش هزینه‌های اجتماعی بشه این مسئله رو حل کرد. چرا؟ برای اینکه کاهش هزینه‌های اجتماعی در بلند مدت خودش میانجام بی‌ثباتی اجتماعی، آشتی شکاف طبقاتی و اونم تصور بکنید اگر شورش های اجتماعی در امریکا گسترده بشه، خب اونم یک تهدیدی برای دلار خواهد بود.
بله، این مسئله شکاف طبقاتی که بهش اشاره کردید رو از همینجا میتونیم پی بگیریم و درباره‌اش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در این یکی دو هفته اخیر هم بارها مطرح شده در رسانه‌های آمریکایی که ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشترین شکاف طبقاتی رو داره و میزان توزیع ثروت در این کشور به شکلی است که اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت آمریکا به بخش عمده ای از ثروت این کشور دسترسی دارند. آقای علوی گفتند که این وضعیت میتونه تبعاتی داشته باشه. آقای اسدی شما چه فکر میکنید؟
من میدونم که در رسانه ها رسم نیست که کسی نظر خودش رو صریح بگوید مبادا این که به این و آن بر بخورد. به طور صریح من نظر خودم رو عرض بکنم. در دعوایی که بین جمهوری خواهان و دولت دموکرات آقای اوباما هست، من نمیدانم طی فکر جمهوری خواهان چیست، اما آنچه را که میگویند به نظر من حق با ایشان است و باید به مسئله کسری بودجه به طور جدی فکر کرد و آقای اوباما نمیتواند پای دیوار بگذارد که اگر شما قبول نکنید با افزایش هزینه های من مردم رو زیر فشار گذاشتید، ژاپن ناراحت میشه، چین ناراحت میشه و اینطوری بخواد به اصطلاح باج بگیرد. در این مورد آقای اوباما باید به طور صریح تعهد بکند در مورد کاهش کسری بودجه در آمریکا اگر انتظاری دارد در مقابل امتیازی از جمهوری خواهان بگیرد. این نکته‌ای که فرمودید در مورد مالیات زیاد که می‌فرمایید چه اشکالی دارد، اشکالش این است کارآفرینی رو میاره پایین. شما الان فهرست بزرگترین شرکت‌های نوآور دنیا رو نگاه بکنید، مال آمریکاست. وقتی که شما مالیات رو بالا ببرید، خب چه کسی چه فایده‌ای داره که ریسک بکنه سرمایه خودشو که کارآفرینی بکنه؟ میگوید بهتر است که من بیکار باشم که حقوق منو دولت بده و حتی اگرم کار نکردم حقوق منو دولت بده. برخلاف فرمایش همکار گرامی و محترمم آقای عربی، من فکر نمی کنم که کمک کردن به رفاه اجتماعی امر مبارکی است برای مردم. ببینید، اول وابستگی رو زیاد میکنه. در ثانی وقتی که میفرمایند حاشیه نشینی چطور میشه، خب شما اگر پول به حاشیه نشینی بدید یاد نمیگیرد وارد متن بشود. پول کمک کردن به آدم ها، این درست بر نتیجه عکس داره. همه شما بعد از جنگ جهانی دوم در کدوم دولت بزرگ بود سیاست رفاهی نداشتید؟ چطور است که اینقدر جمعیت حاشیه نشین زیاد می شود؟ خب به خاطر اینکه حاشیه نشینی فایده داره برای خیلی ها مهاجرت بکنن، مثلا از شمال آفریقا به فرانسه جز به حاشیه نشین ها اسمشون رو بنویسن و پول بگیرن، این به مراتب هم زندگیشون بهتر از اونجاست.
البته آیا اصلی آیا علوی گفتن که میزان شکاف طبقاتی در آمریکا بسیار زیاد هست در مقایسه؟
الان عرض میکنم، اجازه بدید. البته که باید به شهروند در مقابل تعهدش کمک کرد، ولی این فرق داره که همینجوری رفاهی که مثل الان وجود داره هیچ تعهدی در مقابل شهروند نداشته باشه. اما در مورد اختلاف طبقاتی میفرمید، این درست که در امریکا اختلاف طبقاتی زیادتر شده، اما آیا فقیر غنی‌تر شده است و باز اختلاف طبقاتی با غنی بیشتر داره، یا فقیر بدبخت‌تر شده؟ فقیر به مراتب وضعش بهتر از گذشته شده، هرچند که وقتی کل ثروت این کشور افزوده شده است بیشترش به آدم غنی رسیده تا آدم فقیر. از این نمیتوان نتیجه گرفت که فقیر فقیرتر شده و بدبختر شده. و یک مسئله دیگه ای هم وجود داره، اینم باید بهش جواب بدید. آقا اون کسی که غنی شده از دزدی و راندخاری غنی شده یا از کاراوری و اختراع مایکروسافت و گوگل و اینجور شرکت ها غنی شده؟ و چند نفر صدق غنی شدن اون حقوق و کار پیدا کردن و میتونن زندگی بکنن؟ نکته آخر این که میدونید این سیاست، سیاست خیلی ساده است که شما دولت رو در دست بگیرید و محبوب مردم بشید، پول از یکی دیگه بگیرید بدید به یک کسی دیگه. پول شما که نیست، شما باید داور بی‌طرف باشید. اگر کسی با دزدی پول دار شده 100 بار زندانش کنید، اگر کسی با کار و کوشش پول دار شده به دولت چه که پول ازی بگیره برداره بده به او. این مسائل خب اگر دقت کسی نکنه، اقتصاد اقتصادیه که سقوط میکنه، اقتصادیه که از بین میره. شما ببینید بیشتر از آمریکا مهاجرت میکنن به سوئد، تازه سوئد که کشور واقعا برازنده است برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، یا از سوئد به آمریکا میرن.
آقای دادخواست، شما چی فکر میکنید درباره این مسئله؟ البته میتونم حس بزنم تا اندازه با آقای اسدی هم نظر هستید. تصویری که آقای اسدی میدن از دولت اوباما این هستش که دولت اوباما واقعا هیچ کاری نداره به کارآفرینی و فقط میخواد پول بیشتری بگیره و این رو هم از راه قرضهای خارجی به دست بیاره و اون رو بده به مردم فقیر. آقای درست است، شما به هر حال اقتصاد آمریکا رو نزدیک دنبال میکنید، واقعا اوباما دنبال همچین چیزیه؟
حداقل من فرمایشات آقای اسدی رو تایید میکنم و فرمایششون کاملا صحیحه. بعد در مورد آقای اوباما حداقل به مقدار زیاد به این ترتیب بوده. ملاحظه بفرمایید، بحث مثلا این نیست که اگه کسی به حساب گرفتاری داره، ناتوانی جسمی یا فکری داره، بهش کمک نشه. اینو اگر من همچه حرف رو بزنم باید بعدم برم زبون خودم رو ببرم. من همچه حرفی کسی صحبتش نیست. صحبت در این زمان آقای فرمان کلینتون تعداد کسانی که پول به حساب یارانه‌ای رفاهی میگردن به شدت زیاد شد. یه کار خیلی ساده اونجا انجام شد که تعداد اینا اومد پایین. به این ترتیب گفتن آقا شما اگر که یارانه رفاهی میگیرید باید دنبال کار بگردید و این اصلاحی بود که در قانون رفاه در زمان آقای کلینتون شد که دموکرات هم بودن. این مفهومش عبارت از این است که شما به افراد انگیزه بدید که دنبال کار بگردن. همین الان هی این به حساب کمک به کسانی که بیکار هستن و افزایش دادن. نتیجه این شده که نیروی کار آمریکا نسبتش به کل جمعیت که میتونه نیروی کار بشه به شدت پایین اومده. به یک عده‌ای گفتن که اگر شما بیمار باشید یا مثلا ناتوانی جسمی و روحی داشته باشید شما پول بیشتری میگیرید. همین الان تعداد اینها میلیون ها افزایش پیدا کرده. این مسئله اینه که شما وقتی که به افراد انگیزه کار ندادید این کار انجام دهید. در مورد توزیع درآمد در آمریکا و مقایسهش با کشورهای دیگه، اولا آمریکا تنها کشوریه که یک سری زمانی قابل مقایسه و به حساب سازگار از 1947 به بعد داره. بیشتر کشورها هم چیزی ندارن که بشه مقایسه کرد. این سری نشون میده که توزیع درآمد در آمریکا نابرابرتر شده. از 1947 تا 1968 به طرف بی‌برابری بیشتر رفته. از 1968 به حالا بیشتر شد. یک علت این عملم این است که ما وارد اقتصاد خدمات شدیم. در اقتصاد صنعتی بیشتر افراد کار شبیه هم بیم کن. همونطور که آقای اسدی فرمودن، مگه میشه که به آقای بیل گیتس گفت شما همه این کارهایی کردین، حالا بیاین به همون اندازه بگیرین که آقای دادها گرفته بود توی آفتاب نشسته بود؟ این شدنی نیست. بنابراین تفاوت در کارهای خدماتی تفاوت زیاده. توجه بفرمایید، خط فرق برای خانواده 4 نفره در آمریکا 24,000 دلاره. شما این 24,000 دلار رو بگیرید تبدیل بکنید به تومن در تهران، به یکی سیگه شما رو میگیرید تغییر هستید. ببینید که شما به شما چی خواهد گفت.
آقای علوی، فرصت کوتاهی مونده. توضیحات آقای اسدی و آقای دادخواه رو شنیدیم، مشخصا درباره انگیزه نیروی کار در شرایطی که رفاه زیادی از طرف دولت تامین میشه. هر دو مهمان برنامه آقای اسدی و دادخواه توضیحاتی دادن و معتقد بودند که برای نوآوری مضر خواهد بود و انگیزه ها رو کاهش خواهد داد. و مثال هایی که آقای اسدی زد که مثال های خیلی جالبی هم هست، مثل شرکت های بزرگ اینترنتی مثل گوگل یا فیسبوک، همه اینا که در آمریکا اتفاق میفته نمونه هایی بودن برای اینکه نشون بدن که توی اون شرایط هستش که این اتفاقات میتونه بیفته.
از نظر لازم خدمت دوستان گرامی عرض کنم که بیشترین اختراعات و اکتشافات اگر دست میشه و به امریکا میره به خاطر این نیست که فرضاً اینها این مخترعین یا مکتشفین سوئدی اینجا رو ترک میکنن، بلکه این به این خاطر که اقتصاد و بازار امریکا بزرگه. شما اگه نگاه کنید مثلا ولو با اینکه خواست داشت در سوئد، با اینکه اختراعات و بخش اختراعات و اکتشافاتش در سوئد باقی مونده، ولی بازار بزرگش همون جاست. یا شرکت های دیگه همینجور، بسیاری از اختراعات کوچیک درون اپل هم حتی در سوئد انجام شده ولی که به خاطر بازار بزرگ رفتن. ما اینجا به نظر من ما با یه بحث ایدئولوژیک مواجه هستیم، همون بحثی که به اصطلاح بحث تایلوریسم و مکتب روابط انسانی داشتن با هم دیگه، به این معنا که در یک نگاه اقتصادی انسان موجودی است که با افزایش رفاه انگیزه کار کم میشه، در یک نگاه دیگه چنین نیست، بلکه حتی اگر رفاه ایجاد بشه، اگر اون انسان خوب آموزش داده بشه، خوب پرورده بشه، با افزایش رفاه از قضا نه تنها انگیزش برای کار کمتر نمیشه بلکه بیشتر خواهد شد. مشکل اساسی که گمان میکنم یک سوءفهمی هم اینجا شد این بود، منظور من از بخش اجتماعی یعنی این بخشیست که هزینه هاش مربوط میشه به آموزش، پرورش و بهبود نسل های آینده، و از قضا سرمایه گذاری در اونجا نه تنها باعث به اصطلاح مخالفت با نوآوری نمیشه، بلکه اتفاقا در یک جامعه ای که رفاه داره و بچه‌ها و کودکان اونجا از آموزش پرورش مناسب برخوردار میشن، احتمالاً نوآوری و کارآفرینی بیشتر میشه. من تاکید میکنم به این که روزی که صرف مسائل رفاه عمومی نه پرداخت یارانه، من به اصطلاح تغییر بکنم گفتارمو، این به نتایج مثبتی میانجامه، از جمله جلوگیری از حاشیه نشینی، کاهش طبقات و بنابراین ثبات سیاسی که خودش این یه ارزشی خواهد بود برای جذب سرمایه‌گذاری و برای اینکه یک جامعه توسعه بیشتری پیدا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. متاسفانه فرصت ما به پایان رسید و این از اون بحثاست که به این راحتی نمیشه به آخرش رسید و میشه ساعت‌ها درباره‌اش حرف زد. 25 دقیقه شاید زمان خیلی زیادی نباشه. قطعاً در برنامه‌های بعدی دیدگاه‌ها باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. باز هم تشکر می‌کنم از احمد علوی، جمشید اسدی و کامران دادخواه که در این بحث ما رو همراهی کردند.